سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. در حالی که طالبان برای اعلام حکومتشان آمادگی میگیرند، اما علائم به نظر نمی رسد که جامعه جهانی حکومت آنها را فوراً به رسمیت بشناسد. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. طالبان میگویند چین روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان حفظ خواهد کرد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید پروازهای داخلی شرکت هوایی آریانا سر از امروز دوباره آغاز خواهد شد. در نتیجه سیلاب‌های ناشی از طوفان ایدا حداقل 41 تن در امریکا جانهایشان را از دست دادند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان میگویند چین روابط دیپلماتیکش را با افغانستان حفظ خواهد کرد و بعد از خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان، حکومت جدید کابل از پیکینگ حمایت اقتصادی دریافت خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز بر روزنامه ایتالیایی لر رپوبلیکا گفت چین شریک اصلی این گروه برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بازسازی افغانستان است. طالبان از تسلطشان به تاریخ 15 اگست بر کابل متحد شده اند که میانه روتر باشند، برخی از حقوق بشر را حفاظت کرده و از انتقام جویی علیه دشمنان سابق خود خودداری کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش نمایندگی های دیپلماتیکشان را در افغانستان تعطیل کرده و هر گونه به رسمیت شناختن حکومت طالبان و کمک های اقتصادی به این کشور را به اقدامات این گروه مشروط دانستند. با این حال بعید به نظر می رسد که چین کمک ها و روابط سیاسی با طالبان را مشروط به مسائل حقوق بشر کند. ذبیح الله مجاهد بر روزنامه ایتالیایی لر رپوبلیکا همچنان گفته چین وعده داده که سفارتش را در افغانستان باز نگه می دارد و روابط را تقویت کرده کمک های بشری به افغانستان را افزایش خواهد داد. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید پروازهای داخلی شرکت هوایی آریانا سر از امروز دوباره آغاز خواهد شد. در اعلامیه مشترک اداره هوانوردی ملکی و شرکت آریانا گفته شده که اولین پرواز برای امروز جمعه پلان شده که ساعت 3 بعد از ظهر از شهر کابل به مزار شریف صورت خواهد گرفت. میدان هوایی کابل پس از ورود طالبان برای پروازهای ملکی و تجارتی بسته شد و تنها کشورهای خارجی شهروندان و همکاران افغانشان را با طیارات نظامی از افغانستان خارج کردند. یک تیم تکنیکی قطر و ترکیه همراه با طالبان کار میکنند تا میدان هوایی بین‌المللی کابل را به حالت عادی برگردانند. زیرا پس از خروج نیروهای آمریکایی اکثر بخش‌های این میدان آسیب دیده و تجهیزات آن از بین رفته است. در این حال شماری از مقام‌های طالبان گفتند که هزینه ترمیم میدان هوایی کابل شاید به 50 میلیون دلار برسد. وزیر خارجه هلند میگوید کشورش برای کمک مالی و تکنیکی به هدف بازگشایی میدان هوایی کابل حاضر است. سیگرید کاک دیروز در انقره پایتخت ترکیه با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه‌اش در این مورد ملاقات کرد. او گفت کابینه هلند برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی کابل 1 میلیون یورو کمک میکند تا هرچه زودتر پروسه خروج آنهایی از افغانستان آغاز شود که زندگیشان را در حاکمیت طالبان در خطر میبینند. وزیر خارجه هلند پس از بازدید از قطر و پاکستان راهی انقره پایتخت ترکیه شده تا با مقامهای ترکی در مورد افغانستان گفتگو کند. وزیر داخله پاکستان میگوید پاکستان به خاطر آزمون‌های امنیتی سرحد بین افغانستان و پاکستان را در منطقه چمن مسدود کرده. شیخ رشید دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در چمن برای مبارزه با این آزمون آمادگی می‌گیرند. شیخ رشید همچنان با ابراز حمایت از صلح و ثبات در افغانستان گفت که اهمیت پاکستان به خاطر تحولات اخیر در افغانستان در جهان افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه میگوید در بدل جلوگیری از پناهجویان افغان به کشورهای اتحادیه اروپا معامله پولی صورت نگرفته است. رسانه‌های ترکی به نقل از مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گزارش دادند که گفته است انقره در این ارتباط با اتحادیه اروپا کدام معامله ای را انجام نداده که در بدل پول مانع عبور پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی شود. چاوشوغلو دیروز همچنان گفت که انقره هیچ افغان را که از کشور دیگر انتقال یافته باشد نمیپذیرد. آمریکا و سایر کشورهای غربی افغانهایی را که جانهایشان تحت تسلط طالبان در خطر بود در مرحله نخست به کشورهای مانند قطر، بحرین و امارات متحده عربی انتقال دادند. اما ترکیه تقاضای ایالات متحده آمریکا را در این مورد رد کرده است. سخنگوی کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و جو بایدن همتای آمریکایی او به طور رسمی در مورد افغانستان گفتگو نکردند. دیمیتری پسکوف دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت مسکو و واشنگتن در مورد وضعیت افغانستان با هم در تماسند، اما تا اکنون در این مورد فیصله نکردند که رهبران دو کشور با هم گفتگو کنند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز برای انجام چندین مسابقه با تیم کرکت بنگلادش راهی داکا پایتخت آن کشور شد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در این مورد گفت
هدف سفر تیم 19 سال افغانستان اشتراک در مسابقات 50 و یک مسابقه 14 در برابر تیم 19 سال بنگلادش می باشد. پیش از اینکه تیم 19 سال افغانستان به این مسابقات سفر کنه، در عرصه مختلف کمپ های تمریناتی خویش را انجام داده، با آمادگی کامل به مسابقات سفر نمود.
به گفته آقای هوتک، این رقابت ها برای آمادگی هر دو تیم برای انجام مسابقات جام کرکت آسیایی و جام جهانی خیلی مهم است. یک مسابقه 20 اوره بین بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در استادیوم ورزشی کابل آغاز شد. تیم ملی به دو بخش تقسیم شده و در برابر هم بازی میکنند. حشمت الله شهیدی و گلبودین نایب در این بازی اشتراک دارند. حشمت الله شهیدی قبل از مسابقه از مردم خواست که به استادیوم ورزشی کابل آمده و این مسابقه را به طور رایگان تماشا کنند. کرکت بورد افغانستان گفته که در این مسابقه 20 اوره موسوم به جام آزادی بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور اشتراک دارند. اما شماری از مشهورترین بازیکنان کرکت افغانستان مانند راشد خان، مجیب الرحمن و محمد نبی در بازی امروز اشتراک ندارند، زیرا آنها بیشتر در لیگ های خارجی مصروف هستند. در نتیجه سیلاب های ناگهانی ناشی از طوفان آیدا، حداقل 41 تن در ایالات متحده آمریکا جانهایشان را از دست دادند. چند روز پس از برخورد طوفان آیدا با لوئیزیانا، شام اول سپتامبر و اوایل صبح دیروز از مریلند تا نیویورک شاهد باران های سیلاسا بوده است. بیشتر قربانیان در نتیجه غرق شدن در داخل موترها و تهکوی های منازلشان جان دادند. بر اساس گزارش ها حداقل 23 تن در نیوجرسی و 12 تن دیگر در نیویورک در اثر سیلاب ها کشته شدند. و ایرانی های اخیر ناشی از طوفان آیدا پس از آن رخ داده که این طوفان به تاریخ 29 آگوست به لوئیزیانا در سواحل خلیج آمریکا به حیث طوفان درجه 4 برخورد کرد. این طوفان باعث جاری شدن سیلاب ها و ویرانی گسترده شد و حداقل 10 تن در لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما کشته شدند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که طالبان برای اعلام حکومتشان آمادگی می‌گیرند، اما علائم به نظر نمی‌رسد که جامعه جهانی حکومت آنها را فوراً به رسمیت بشناسد. در دهه 1990 میلادی تنها سه کشور، یعنی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بودند. از دیدگاه ناظران، حکومت مورد پذیرش جامعه بین المللی برای افغانستان خیلی مهم است، زیرا این کشور با آزمون‌های اقتصادی بسیار روبروست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 20 روز حاکمیت در کابل، طالبان اکنون به اعلام حکومت جدید در افغانستان نزدیک شدند. اما با نگاه به سخنان رهبران جهان به نظر می رسد که برای رسمیت شناختن حکومت طالبان راه دور در پیش است. کشورهای جهان می خواهند انتظار بکشند که حرف طالبان به عمل کردشان مطابقت دارد یا نه، و هم طالبان نسبت به 20 سال گذشته تا چی حد نرمتر شدند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در چند روز آینده اعلام خواهد شد. اما احمد الله وثیق، یک مقام دیگر طالبان، به رسانه ها نوشته که برای مراسم اعلام حکومت جدید در ارک آمادگی گرفته می شود. پیش از این به نقل از منبع طالبان گزارش شده که طالبان حکومت خود را امروز جمعه اعلان می کند. اما ذبیح الله مجاهد دیشب به رادیو آزادی اعلام حکومت را رد کرد و گفت
اعلام حکومت جدید برای پرده‌های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشیم. انقریب انشاءالله خواهد شد ولی فردا نیست.
در ضمن گفته می شود که کمک جامعه بین‌المللی به افغانستان خیلی به مشروعیت حکومت نو طالبان بستگی دارد. در حال حاضر خشکسالی و اقتصاد جنگ زده سیستم مالی افغانستان را خیلی ضعیف ساخته است. در این میان دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید حکومت طالبان را در آینده نزدیک به رسمیت نمیشناسد، اما فکر میکند که جا برای دیالوگ و گفتگو با طالبان وجود دارد تا اراده آنها آزموده شود. وزیر خارجه بریتانیا همزمان تاکید کرد که در تعامل با طالبان به رسمیت شناختن حکومتشان شامل نیست. به گفته او قضاوت در باره طالبان بر اساس گفتار و رفتار آنها خواهد بود. همزمان وزارت خارجه آمریکا میگوید تا هنوز زمان آن نیست که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید طالبان باید خود را بر معیارهای فیصله روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد عیار سازد. در حال حاضر ایالات متحده بریتانیا و تعدادی از کشورها سفارتخانه هایشان در کابل را به طور موقت مسدود کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن می شنوید که مقام های طالبان در ولایت بدخشان از جمع‌آوری ده‌ها تن از معتادین مواد مخدر از بخش های مختلف این ولایت خبر دادند. به گفته آنها این معتادین که شامل زنان و کودکان نیز هستند برای تداوی به شفاخانه ها انتقال خواهند یافت.
مقام های طالبان در ولایت بدخشان میگویند که از یک هفته به این سو کمپاین را به هدف جمع‌آوری معتادین مواد مخدر از شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت راه اندازی کردند. معزالدین احمدی سخنگوی طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان در جریان کمتر از یک هفته ده ها فرد معتاد به شمول زنان و کودکان را جمع‌آوری کرده و برای درمان به شفاخانه ها انتقال داده اند.
کسایی که مواد مخدر را ایرا فراهم میکنه و میفروشه و اینها به مراتب سخت‌تر و شدیدتر برخورد میشه.
این اقدام گروه طالبان با استقبال گرمی برخی از باشندگان بدخشان روبرو گردیده است. سیف الدین 41 ساله در شهر کهنه فیض‌آباد در نزدیکی دریای کوکچه شرکت ساختمانی دارد. سیف الدین میگوید که در چند سال گذشته افراد معتاد از شرکت ساختمانی او اموال بیشماری را سرقت کرده اند.
بسیار چیزای ما را بردن، بیل رود دیگه، چیزای موتر، جنراتور، هر چیزی ما را میبردن. بالاخره ما مجبور شدیم سه نفره ماش میتمونات مای 10,000 تا 30,000 به مونا با خاطر که اینا را چیزای ما را نبرم.
نوروز محمد 55 ساله از جمله معتادین مواد مخدر در بدخشان است که روز گذشته با 23 تن دیگر از سوی افراد طالبان شناسایی و بازداشت شده و برای درمان به شفاخانه 20 بستر معتادین مواد مخدر شهر فیض‌آباد انتقال یافت.
مریض هم میبرند ساز نمیشن، غلین پمپ شکستین، با مریض غم خور نمیکنن، برد خون شما فقط لات کوب. مریض خو مریض است، مریض کس لات کوب میکنن، ما خو مریض هستیم.
سمیع الله سیحون یکی از آگاهان بخش صحی در بدخشان است. آقای سیحون هرچند جمع‌آوری افراد معتاد را از خیابان‌های شهر یک گام مثبت می‌داند، اما تاکید می‌کند تا زمانی که زمینه شغل با آنان مساعد نشود و فروشندگان مواد مخدر بازداشت نگردد، این افراد پس از تداوی دوباره مصاب خواهند شد.
اینکه به اجبار جمعی از متادینه که جمع میکنن مورد خشونت قرار میتن و برنامه برای تداویشان وجود نداره و برنامه برای حمایت و اشتغال زایی برای از اینکه اینا دوباره پس به اعتیاد روی نیارن در اختیار ندارن، داستان خیلی پرماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفقانوار برای متادین میکنه.
اما طالبان در بدخشان میگویند که آنان پیکار را به هدف شناسایی و بازداشت فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر و ولسوالی های این ولایت آغاز کردند. در بدخشان 5 مرکز صحی برای درمان معتادین مواد مخدر، از جمله دو شفاخانه 20-20 در فیض‌آباد، یک بیمارستان 70-20 برای زنان و کودکان در ولسوالی بهارک و دو شفاخانه دیگر در ولسوالی‌های اشکاشم و شغنان نیز وجود دارد. مسئولین میگویند که این شفاخانه‌ها ظرفیت تداوی 150 تن را در یک وقت دارد و سالانه در حدود 1300 تن به شمول زنان و کودکان درمان می‌شوند. هرچند مسئولین آمار مشخصی از افراد معتاد در بدخشان را ندارند، اما میگویند که در حدود بالاتر از 50,000 تن به شمول زنان و کودکان در این ولایت معتاد به مواد مخدر هستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های مجله فرهنگی آزادی، با سپری شدن یک هفته باز هم با شماره تازه و مطالب متنوع در خدمت شما هستیم و برنامه حاضر را پیشکشتان می نماییم. امیدواریم شما هم از گزند حوادث ناخوش در امان بوده و شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. این شماره را با این مطالب آماده کردیم. داستانی با عنوان چوپان.
هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او داد و کالای مورد نیاز خیش را از او طلب کرد.
باز هم اجل گلیم غم یکی دیگر از فرزانگان هنر و ادبیات را هموار کرد. اسدالله والوالجی، یکی از شاعران و نویسندگان افغانستان، به ابدیت پیوست.
او از آموزش دیدگان دانشگاه حربی یا پوهنتون حربی افغانستان است که پس از فراغت در سال 1355 از آنجا افسر ارتش شد.
تحقیقات تازه در مورد دوام ویروس کرونا در بدن.
تعداد زیادی از افراد اثرات طولانی مدت کووید را روی کیفیت زندگی خود مشاهده کردند.
پارچه شعری از صوفی اشقری، شاعر ترانه های زیبا و عاشقانه.
گر بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. ور به دوزخ لایقم، تکلیف هجرانم بس است.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
در این هفته داستانی داریم با عنوان چوپان، در مورد قناعت با صداقت و عواقب خوشایند او، از سلسله داستانهای کلاسیک که این حکایت داستانی را نور میرزا از شهر هرات برای ما فرستادن. داستان را همکارم برای شما میخواند.
چوپان شخص ثروتمند بود و هر روز در مقابل چوپانیش 5 درهم از او دریافت می‌کرد. یک روز صاحب گوسفندان به چوپانش گفت: می‌خواهم گوسفندانم را بفروشم، چون می‌خواهم به مسافرت بروم و نیازی به نگهداری گوسفندان و چوپان ندارم و می‌خواهم مزدت را نیز بپردازم. پول زیادی به چوپان داد، اما چوپان آن را نپذیرفت و مزد اندک خیش را که هر روز در مقابل چوپانیش دریافت می کرد و باور داشت که مزد واقعی کارش است، ترجیح داد. چوپان در مقابل حیرت زدگی صاحب گوسفندان، مزد اندک خیش را که 5 درهم بود دریافت کرد. و به سوی خانه اش رفت. چوپان بعد از آن روز که بیکار شده بود دنبال کار میگشت، اما شغلی پیدا نکرد، ولی پول اندک چوپانیش را نگه داشت و خرج نکرد با امید این که روزی به کارش آید. در آن روستا که چوپان زندگی میکرد مرد تاجری بود که مردم پولشان را به او میدادند تا به همراه کاروان تجارتی خیش کالای مورد نیاز آنها را برایشان خریداری کند. هنگامی که وعده سفرش فرا رسید، مردم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقدار پول به او داد و کالای مورد نیاز خیش را از او طلب کرد. چوبان هم به این فکر افتاد که 5 درهمش را به او بدهد تا برایش چیز سودمندی خرید کند. لذا او نیز به همراه کسانی که نزد تاجر رفته بودند رفت. هنگامی که مردم از پیش تاجر رفتند، چوپان 5 درهم خیش را به او داد. تاجر او را مسخره کرد و خنده کنان به او گفت با 5 درهم چیزی میتوان خرید. چوپان گفت آن را با خودت ببر، هر چیز 5 درهمی دیدیم برایم خرید کن. تاجر از کار او تعجب کرد و گفت من به نزد تاجران بزرگی میروم و آنان هیچ چیزی را با 5 درهم نمیفروشند. آنان چیزهای گران قیمت میفروشند. اما چوپان بسیار اصرار کرد و در پی اصرار وی تاجر خواستش را پذیرفت. تاجر برای انجام تجارتش و مقصدی که داشت رسید و مطابق خواسته هر یک از کسانی که پولی به او داده بودند محتاج آنان را خریداری کرد. هنگام برگشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود، بجز 5 درهم چوپان چیزی باقی نمانده بود و بجز 1 گربه چاق چیز دیگری که 5 درهم ارزش داشته باشد نیافت که برای آن چوپان خریداری کند. صاحب آن گربه میخواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود. تاجران را به حساب چوپان خرید و به سوی شهرش برمیگشت. در مسیر بازگشت از میان روستایی گذشت. خواست مقداری در آن روستا استراحت کند. هنگامی که داخل روستا شد، مردم روستا گربه را دیدند و از تاجر خواستند که آن گربه را به آنان بفروشد. تاجر از اصرار مردم روستا برای خریدن گربه از وی حیرت زده شد. از آنان پرسید دلیل اصرارتان برای خریدن این گربه چیست؟ مردم گفتند ما از دست موشایی که همه زراعت ما را می خورند مورد فشار قرار گرفتیم که چیزی برای ما باقی نمی گذارند و مدت طولانی است که به دنبال یک گربه هستیم تا برای از بین بردن موشها ما را کمک کنند. آنان برای خریدن آن گربه از تاجر به مقدار وزن آن طلا اعلام آمادگی کردند. هنگامی که تاجر از تصمیم آنان اطمینان حاصل کرد، با خواسته آنان موافقت کرد که گربه را به مقدار وزن آن طلا بفروشد. چنین شد و تاجر به شهر خیش برگشت. مردم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسی را به صاحبش داد تا اینکه نوبت چوپان رسید. تاجر با او تنها شد و او را به خداوند قسم داد تا راز آن 5 درهم را به او بگوید که آن را از کجا به دست آورده است. چوپان از پرسش های تاجر تعجب کرد، اما داستان را به طور کامل برایش تعریف نمود. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد در حالی که گریه می کرد و می گفت خداوند در عوض بهتر از آن را به تو داد، چرا که تو به روزی حلال راضی بودی و به بیشتر از آن رضایت ندادی. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد و آن طلاها را به او داد.
داستانی با عنوان چوپان را شنیدید. بله، ینگ کندوز، ینگ آیو، ینگ ایل، ینگ موسم کلد یارم کلمده. سراینده این شعر که فرهاد دریا آن را در اوج شهرت خواند، اسدالله والوالجی را که در زبان دری و پشتو و ازبکی می نوشت و می سرود، هفته قبل از دست دادیم. او شاعر، ژورنالیست، نویسنده، تحلیلگر مسائل سیاسی به خصوص نظامی بود. کمتر رسانه‌های صوتی و تصویری در افغانستان است که به خاطر تحلیل بی‌طرفانه و حقیقت‌گویی او را در استدیوهای خود دعوت نکرده باشد. زندگی هیچگاهی با ولوالجی نساخت. سال قبل دختر و همسر خود را در پغمان در یک انفجار از دست داد. چه بگویم، کاش نمی شناختم و دوستی و برادری با وی نمی داشتم. پرتو نادری شاعر در داشنایی که در دیار غربت و در زندان یاری آور او بود می گوید: با شنیدن خبر مرگ ولوالجی تنم لرزید، گریه کردم. خاطرات و شعرهایش در ذهنم چنان با سرعت گذشت که مبهوتم نمود. از استاد پرتو نادری خواهش کردم که در مورد ولوالجی و حیات پربار او کمی بگوید، در حالی که می دانستم سخت است یاد دوست هین از دست دادن دوست. بازم این گفته ها را ارزانی فرمود.
زنده یاد اسدالله ولوالجی به سال 1333 خورشیدی در ولسوالی رستاق ولایت تخار چشم به جهان گشود. نام تاریخی آن حوزه روزگار ولوالج بود و به همین دلیل ولوالجی تخلص میکرد. او از آموزش دیدگان دانشگاه حربی یا مهندون حربی افغانستان است که پس از فراغت در سال 1355 از آنجا افسر ارتش شد، اما با کودتای هفت ثور 4 بار به زندان افتاد. تقریبا 7 سال را در این دوره ها در زندان پلیچرخی ماند. سال 1365 از زندان رهایی یافت و پس از همان سالها نوشته ها و شعرهایش در مجله ها چاپ شد و اندک اندک در حلقات فرهنگی افغانستان به یک چهره آشنا بدل شد.
از بزرگی شنیده بودم انسانی که دایم چهره متبسم دارد در حقیقت او متبسم نیست، او درد و آلام زیادی نسبت به اطرافیان دارد. اسدالله ولوالجی دایم تبسم بر لب داشت، مهربان بود. سرایش شعر در اولویت کاری او قرار داشت. در ضمن شاغل کار در دولت و مؤسسات فرهنگی بود و به اصطلاح مردم از نوک قلم نان می‌خورد و چندی رئیس انجمن قلم نیز بود. از پرتو نادری در مورد فعالیت‌های فرهنگی او پرسیدم، این جواب را ارائه کرد.
او پس از پیروزی مجاهدین به شهر مزار شریف رفت و همانجا یک نشریه را پایه‌گذاری کرد به نام اندیشه. مدیر مسئول این نشریه بود و در این مجله بیشتر مقالات تحقیقی و مقالاتی که به پخش اندیشه و تفکر پرداخته می‌شد نشر می‌شد. و همچنان در همون سالها معاون و سرپرست انجمن فرهنگی امیرعلی شیر نوایی بود. او از پایه‌گذاران انجمن قلم افغانستان بود و 3 رئیس دوروی آن انجمن بود. همچنان وقتی که در سال 2001 کنفرانس بن راه اندازی شده بود، همزمان با او یک کنفرانس دیگری به نام کنفرانس مدنی افغانستان در شهر بیتهون آلمان راه اندازی شده بود که ولوالجی عضو این کنفرانس بود و بعدن که به کابل برگشتن همراه یک تعداد از فعالان مدنی مجتمع جامعه مدنی افغانستان را پایه‌گذاری کردند که در آن وقت اجتماع جامعه مدنی افغانستان گفته می شد و سوئیس پیس او را تقویت مالی می کرد. مدت زمانی رئیس بنیاد مدنی توران بود و همچنان عضو کمیسیون برگزاری لویه جرگه استراری بود و در آخرها معاون حزب حق و عدالت بود و فکر میکنم که در سالهای اخیر از این حزبم کناره گرفته بود و در سالهای اخیر در خانه خود می شود گفت که در یک انزوای مطلق زندگی می کرد. یک سال پیش که در یک حادثه بسیار خونین که بر موتر خانواده او در پغمان که مین‌گذاری شده بود انفجار کرد و همسر خود را و دختر خود را از دست داد. پس از این حادثه در یک افسردگی بسیار دردناک فرو رفته بود که من فکر می کنم که پس از اون حادثه شاید هیچ وقت موفق به این نشد که چیزی بنویسد، ولی به هر حال به سختی زندگی می کرد.
کلید قفل صلح ما که دزدید که در به این معما بسته مانده، درون کشوری بی نور و تاریک هزاران زخمی دلخسته مانده. خدایا راه آرامی تو بکشا، دکان صلح ما بی رسته مانده. بخشی از یک شعر مرحوم والوالجی بود که در این روزهای بی صلح سروده بود. شعر والوالجی در هر مکتب و جایش‌های همراه بود. چهارپاره او را اهل فرهنگ و ادب می‌ستایند، حتی شعر سفید او را. منتقد ادبی شاعر معاصر استاد پرتو نادری با این تحلیل خود از این جایش‌ها یادهانی می‌کند.
فعالیت‌های فرهنگی اسدالله والوالجی همان گونه که پیشتر از این گفته شد پس از رهایی از زندان آغاز شد. در شهر کابل او شعر می سرود و هم به زبان پارسی دری و هم به زبان ترکی ازبیکی. سه مجموعه چاپ شده ایشم من دارم و بر این مجموعه ها من نگاهی هم دارم و نوشته های هم دارم. این مجموعه هایی که فانوس بر درگاه شب نام دارد و دیگر مهر و مصحف و مجموعه سیومی از این با تو بهار میرسد است. در آغاز والوالجی بیشتر علاقمند به سرایش شعر در فرم یا قالب چهار پاره بود، ولی بعدا به شعر نیمایی روی آورد و در زندان بود که به این مراحل از شعر و شاعری رسید. می شود گفت که البته پیش از این که والوالجی به زندان برود او به شعر و ادبیات می پرداخت، مطالعه می کرد در زمینه ادبیات، مسائل اجتماعی، سیاسی و فعالیت های سیاسی داشت، ولی در زندان شعرش یک جهش پیدا کرد و که بسیار زیاد قابل توجه است شعرهایی که او در زندان سروده است. کتابهای زیادی نوشته و حدود از 20 بالا ممکن 20-25 عنوان کتابی چاپ شده دارد و حتما نوشته های دیگری که هنوز هم چاپ نشده. از اون کتاب ها می شود نام گرفت: اینجا ایران شرقی نیست، معاهده دیورند و پیامدهای آن، پارلمان، دموکراسی و آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، مرور بر مشخصات جامعه مدنی افغانستان، پیشینه طرز حکومت، اداره و انتخابات در افغانستان. والوالجی یک نویسنده بسیار پرکار بود، با وجودی که زندگی از نظر اقتصادی همیشه دشوار داشت، ولی با حوصله مندی می نویشت. مثل نویسنده های دیگری یا اکثر نویسنده هایی که از خود اتاق علایده دارند و کتابخانه دارند و باز میزی دارند و چی دارند، این گونه نبود. همون گونه افتیده بود و می نویست. من این شیوه زندگیش از بسیار زمانهای دور از محیط غربت مهاجرت بگویم که در پشاور آشنا بودیم تا سالهای اخیر که میدم همین گونه بود. از یک خانواده بسیار معروف بود، پدرش وکیل پارلمان بود، پدرکلانش وکیل پارلمان بود، خانواده بانفوذ و قومدار، یعنی حتی خانواده والوالجی، خانواده پدریشان نایب محمد نبی خان پدرکلانش، یک شخصیت معروف در سمت شمال کاملا معروف و حتی در افغانستان هم یک شخصیت مطرح بود. و با این حال والوالجی همیشه در تنگ دستی زیست و با دریغ وقتی که من از زبان یکی از نزدیکانش شنیدم که در سالهای اخیر مجبور شده بود تا بخشهایی از زمینهایی را که از پدرش به میراث مانده بود برای ادامه زندگی بفروشد، خیلی دلتنگ شدم و این واقعا بسیار دردناک بود. مرد بسیار خوشقلب بود، بسیار مرد دلسوز، مهربان، تا میتوانیست به دوستان خود کمک میکرد و من گاهی ندیدم که این در مورد کسی منفی بافی کرده باشد یا نسبت به کسی با نظر منفی نگاه کرده باشد. حتی امانهایی که در حقش خیانت کردن هم زیاد دربارهشان چیزی نمیگفت و من نمیدانم که والوالجی چرا این همه به این زیوا کشانده شد. چرا روان شاد باد، ما انسانهای این گونه را بسیار کم داریم.
گر حرف ز عشق آمد گویند چه فرمایی، گر شعر ز غم گویم بافند شکیبایی. انگار چه حالم هست ای دل که نمی حرفی، بر حالی که من دارم زین باب چه افزایی. بله، یاد خیری بود از یک دانای رفته اسدالله والوالجی که در این شماره مجله آزادی به آن پرداختیم. سپاس از استاد پرتم نادری و تحلیل و پژوهش او در مورد این شاعر و نویسنده و تحلیلگر سیاسی. جایگاه ابدی استاد والوالجی را بهشت برین می خواهیم. درود. یاد خیری بود از مرحوم اسدالله والوالجی، شاعر، نویسنده و تحلیلگر نظامی افغانستان که هفته قبل به ابدیت پیوست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در بعضی از افراد ویروس کرونا بیشتر دوام می کند که باعث می شود فرد احساس خستگی و ضعف کند. همکارم مطلبی را تهیه کرده است که در آن تحقیقات تازه در مورد این ویروس عالمگیر بیان شده است.
دلایل که مدت ویروس کرونا شما طولانی تر می شود. حقایق در مورد کویک طولانی مدت و کرونایی که دیرتر التیام می‌یابد. در بیشتر از 18 ماه گذشته اطلاعات زیاده در مورد کویک 19 به دست آوردیم و اینکه چگونه روی انسانها و سلامتشان اثر گذار است. البته هنوز هم چیزهای زیاده باقی مانده که ما از آنها اطلاعات نداریم، مخصوصا در مورد مشکلاتی که میلیون‌ها نفر حتی بعد از مدت زمان طولانی با آن روبرو هستند و هنوز هم به زندگی طبیعی برنگشتند، حتی با وجود این که ویروس در بدنشان وجود ندارد. تعداد زیادی از افراد اثرات طولانی مدت کویک را روی کیفیت زندگی خود مشاهده کردند و ما قصد داریم در این بررسی ها به این افراد کمک کنیم. با وجود این که چیزهای ناشناخته زیاده در مورد تین بیماری وجود دارد، اما یکی از چیزهایی که برای ما روشن است تفاوت علائم هاست که بعضی از علائم مانند خستگی، ضعف و درد به دلیل حمله ویروس کرونا اتفاق می افتد و طولانی مدت است. عواملی که کرونا شما را طولانی می کند. اگر این موارد عنوان شده در بخش بهداشت و سلامت را داشتید، بدانید که شما به علائم طولانی مدت کرونا دچار شده اید. پس بهتر است که خودتان و اطرافیانتان را مطلع کنید. متخصصان بر این توافق هستند که بیش از 35% بیماران مبتلا به کرونا ممکن است به طور کامل ریکوری نشوند. یا نتوانند نظارت خوب روی علائم بلند مدت داشته باشند که علت آن هنوز شبیه به یک راز باقی مانده است. بعضی از عوامل هستند که خطرات طولانی مدت علائم را افزایش می دهند و جز عوامل خطرناک محسوب می شوند که در این قسمت آنها را به شما معرفی می کنیم. بیش از 25% از علائم طولانی مدت از قبل به بیماری خود ایمنی مبتلا بودند که بعد از کرونا وضعیتشان بدتر شده است و از این قضیه تعجب نکردیم، زیرا ویروس ها یکی از محرکه های شناخته شده برای بیماری خود ایمنی هستند و این موضوع نیاز به تشخیص دکتر ندارد. افرادی که به بیماری های خود ایمنی مانند آرترید، روماتوید، لوپوس، آلوپیسی، آرترید، پسوریاتیک و چند دیگر مبتلا هستند و کرونا بگیرند، احتمال ایجاد علائم طولانی مدت در آنها بیشتر است. همچنان بیماری های مثل تروئید کمکار و آسم هم جز عوامل خطر محسوب می شود. رژیم غذایی، رابطه زیاد بین طولانی شدن علائم بین افرادی که گوشت نمی خورند و افرادی که پروتئین کم مصرف می کنند وجود دارد. البته که گیاهان بخش مهم از رژیم غذایی انسانها را شامل می شود و ما باید بیشتر گیاه مصرف کنیم. اما دو مسئله اصلی وجود دارد. مشکلات التهابی مرتبط با کمبود مشتقات پروتئین مشکل ساز هستند، زیرا این افراد برای سالم بودن باید تلاش بیشتر کنند و علائم محرک کننده زیاد دارند. کمبود پروتئین در رژیم غذایی روزانه ممکن است ریکیوری را به تأخیر بیاندازد، زیرا آمینو اسیدهای ضروری برای ریکیوری بسیار اهمیت دارد. مشکلات خواب مانند الگوی خواب نامنظم و بیخوابی همچنین از عوامل خطر محسوب می شود و علائم را طولانی تر می کند. علائم افرادی که دچار کرونا طولانی مدت می شوند. علائم طولانی شدن کرونا در تعداد زیادی از افراد وجود دارد و طبق معمول بین آنها شباهت دارد که علاوه بر مشکلات تنفسی، صدای خشن و دردهای عضلاتی شامل موارد زیر است. خستگی. خستگی مزمن علائم رایج کووید-19 است و ممکن است این خستگی شدید روی زندگی معمول فرد مانند مدرسه رفتن یا سر کار رفتن اثرگذار باشد. تعداد زیادی از این بیماران ممکن است به دلیل ناتوانی از کار دست بکشند و حتی بعضی ها آنقدر خسته هستند که در قرنطینه نمی توانند برای خودشان غذا درست کنند. گرسنگی و ضعف. ضعف دومین علامت رایج در میان کسان است که کرونا طولانی مدت گرفتند، به طوری که نمی توانند ورزش های معمولی را انجام دهند، قادر نیستند بدون کمک دیگران کارهای سنگین تر انجام دهند. به معنای این است که ماهیچه های آنها به اندازه کافی انقباض پیدا نمی کند تا بتوانند قدرت بیشتر داشته باشند. تپش قلب. تعداد زیادی از کسانی که کرونا طولانی می گیرند طبق معمول اکسیژن خون آنها در طول ورزش پایین می آید و دچار تپش قلب می شوند و یک نوع احساس سرگیجه و بی‌حالی به آنها دست می دهد و هنگامی که از حالت خوابیده به نشسته یا از حالت نشسته به ایستاده تغییر پیدا می کنند، این احساس بیشتر می شود و تپش قلب و عرق را احساس می کنند. این وضعیت ها سیستم عصبی آنها را درگیر می کند. اقدام سریع پزشکی. 39% افرادی که علائم طولانی مدت را تجربه کردند بعد از ایجاد یک برنامه‌ریزی مناسب برای دوری از غذاهای تحریک کننده به خستگی شدید خود غلبه کردند. البته غذای تحریک کننده برای افراد مختلف متفاوت است. 48% کسانی که علائم طولانی مدت را تجربه کرده بودند توانستند به ضعف مزمن و کسل کننده غلبه کنند و قدرت خود را با انجام عادات سالم دوباره بازیابی کنند. جبران کمبود مواد مغذی مانند پروتئین بسیار کمک کننده است. همچنین آنها بعضی از مواد مغذی را بیش از دیگر مصرف کردند. آبرسانی بدن با استفاده از آب پاک و تمیز عملکرد بدن را التیام بخشیده و ضعف را کاهش می دهد. در نهایت 50% از کسانی که بیماری طولانی مدت کرونا را تجربه کرده اند تپش قلب غیر بازرسی شده داشتند. علاوه بر این که آلرژن های را از محیط حذف کردند که وجود آنها می تواند عامل ایجاد استرس باشد و و مشکلات تنفسی را در آنان ایجاد کنند. همچنین افراد هم که تپش قلب دارند باید آرامتر حرکت کنند تا زودتر به حالت طبیعی برگردند. همچنین هنگامی که می نشینند یا به جای تکیه می دهند پشت کمرشان باید فضای مناسب داشته باشد.
مطلب معلوماتی بود در مورد دوام ویروس کرونا در بدن.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از صوفی اشقری، شاعر ترانه های عاشقانه که همکارم آن را دکلمه می کند.
بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. گر بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. ور به دوزخ لایقم، تکلیف هجرانم بس است. ای فلک، ای فلک، بر دوش من بار غم دنیا منی. ناز و تمکین و ادای خوب رویانم بس است. از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم، از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم. بعد امشب دیدن خواب پریشانم بس است. گر خیال یار گردد پیش چشمم شام مرگ، این قدرها روشنی ماه تابانم بس است. قیمت چینی دل را من نمی خواهم ز تو، یک نگاه گوشه چشم تو تاوانم بس است. پای رفتارم اگر بر دامن غم شد گری، وسعت چاک گریبان بحر جولانم بس است. اشقری، ما را نگردان در بدر بحر خدا، گوشه ویرانه یک نیمه نانم بس است.
پارچه شعری بود از صوفی اشقری، شاعر ترانه های عاشقانه و صوفیانه.
در جالب ها در رسانه ها دو مطلب کوتاه داریم، یکی بوزینه و آدم. از سایت دوست خوب ما انجینیر حفیظ الله حازم و دومی حکایه مشهور رفتار زاغ و تقلید از کب که هر دو به باور ما آموزنده با عبارات تنزیه است. با سپاس از جناب حازم و دوست و شنونده دایمی ما مروارید از کابل. نخست قصه بوزینه و انسان. بوزینه‌ای که کیله طفلی را از دستش دزدیده بود دست و پایش را بستند و برایش سزا دادند تا در آینده همچو عملی ازش سر نزند. و مردم جمع بودند و بوزینه را تماشا می کردند، لیک بوزینه یا شادی از سرزدگی و خجالت نتوانست و نخواست سرش را بلند کند و وجدانش مجال همچشم شدن با آدمان را برایش نداد. در کشور من و تو بوزینه های دوپا همه چیز را خوردن و می خورند و می دزدن. خاک کشورت را، معادن ملتت را، مردمت را، سرزمینت را و همه هستیت را. آنها را حیایی نیست که بوزینه باشند و آنها را به جای چشم دو سراخی است بالای بینی که فاصله دیدش غارت است. می گویند هر زندجانی را خداوند با کرکتری خاص خدا آفریده و او قادر به رفتار و کرداری است که در درازنای تاریخ به شیوه وراثت به آیندگان او انتقال می‌یابد. و هزاران هزار سال است که کب با همین صدای امروزی می‌خواند و حیوان‌های بری و بحری همان صداها و تحرکاتی را دارند که نیاکانشان داشتند. و اگر او بخواهد برفتار و کردار خود با تقلید از سایر مشابهین خود تغییری وارد کند، زیبنده نیست و نمی تواند. تقلید به نقل در عدم توانایی انسان و سایر جانوران را در نیمه را می ماند. حکایه فرستاده بانو مروارید هم جوابگوی این مدعاست. بیایید آن را من برای شما نقل کنم. در بیشزاری سرسبز کپکی زندگی میکرد. میدانید کپ پرنده است که در میان پرندگان سبک راه رفتنش زبان زد است که خیلی آرام قدم برمی داشت. این شکل قدم زدن کپ باعث شده بود حیوانات زیادی علاقه داشته باشند تا مثل کپ راه بروند. به همین دلیل روی شاخه‌ای در انتظار می نشستند تا راه رفتن کبک را نگاه کنند. از بین پرندگان علاقمند به راه رفتن کبک زاغی هم بود که مدت‌ها با اشتیاق به راه رفتن کبک نگاه کرد تا اینکه یک روز با خود گفت مگر من از کبک چه کم دارم؟ کبک منقار دارد که من هم دارم، کبک دو بال دارد که من هم دارم، از نظر قد و هیکل هم که ما به هم شبیه هستیم، فقط رنگ پرهای ما فرق دارد که این تفاوت نقشی در راه رفتن ما نمیتواند داشته باشد. چرا من مثل کپ راه نروم؟ با این تصمیم زاغ جوان از فردا به دم لانه کپ میرفت تا وقتی کپ از لانه خارج میشود راه رفتن او را به دقت زیر نظر بگیرد تا بتواند دقیقا شبیه او راه برود. چند روزی که گذشت با خود گفت اینقدر که فکر می کردم کار سختی نبود، من هم می توانم به زیبایی کپ راه بروم. یک روز زاغ تصمیم گرفت که از آن روز شکل کپ راه برود و این کار را هم کرد. زاغ نادان با افتخار تمام سرش را بالا گرفت و بر راه افتاد و از جلب هر حیوانی که می گذشت طعنه‌ای به او می گفتن. توتی گفت: آهای زاغ، چه کار می کنی؟ چیزی شده؟ چرا این طوری را می روی؟ ولی زاغ که از غرور کاذبش سرمست شده بود بدون کمترین توجهی به حرفهای توتی برای رفتنش ادامه داد. زاغ خودش احساس می کرد که به خوبی نمی تواند راه برود و تعادلش را حفظ کند، ولی از این که می دید همه حیوانات متعجب شدند و با انگشت او را به یک دیگر نشان می دهند و می خندند لذت می برد. او فکر می کرد که آنها از زیبایی راه رفتن یک زاغ تعجب کردند. زاغ می خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد. کمی که جلوتر رفت، جغد دانا که روی شاخه‌ای در حال چرت زدن بود صدای خنده و قهقه حیوانات و پرندگان را شنید. چشمانش را باز کرد که او هم از دیدن زاغ که سعی می کرد شبیه کبک راه برود خندهش گرفت. زاغ را صدا کرد و گفت: زاغ، چه کار میکنی؟ بعد از یک عمر صاف را رفتن و پرواز کردن، حالا میخواهی خودت را شبیه پرندگان دیگر بکنی؟ زاغ که همزمان را هم میرفت و حرفهای جغد را گوش میکرد، ناگهان پاهایش پیچ خورد و افتاد روی زمین. صدای قهقه دست جمعی حیوانات بلند شد. زاغ خجالت زده شد و آمد خودش را جمع جور کند و به سبک راه رفتن خودش براهش ادامه دهد که دید نمی تواند. زاغ اینقدر این چند روزه دقت و تمرکز کرده بود که دقیقا مثل کبک را برود، حالا که زمین خورده و پایش درد گرفته بود دیگر حتی قادر نبود مدل خودش هم راه برود. این بار حیوانات و پرندگانی که تا آن لحظه از روی توانایی عجیب زاغ به او نگاه می کردند و می خندیدند تعجب کردند که او دیگر نمی تواند به خوبی به سبک خودش را برود. که جغد گفت: عجب زاغ نادانی، آمدی را رفتن کبک را یاد بگیری، را رفتن خودت هم یادت رفت.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان باد.
از